بسم الله الرحمن الرحیم. درس 89. در درس 89 ابتداء مسئله حواس مطرح می شود که بحث خاصی رو فعلا نداریم، جز این که به همون مقداری که در جلسات قبل گذشت که حواس وسیله ارتباط نفس نابغه هستن با جهان خارج. البته حواس وسیله ارتباط نفس است با اشیاء مادی و طبیعی در خارج و به تعبیر شریف حضرتشون این است که حواس شبکه و وسیله سیر معارف برای انسان، چون انسان در قوز سهود اگر بخواهد علوم و معارف را در نشأه طبیعت فرا بگیرد، لازمه فراگیری علوم معارف در عالم ماده این است که باید وسیله ارتباط داشته باشد با جهان بیرون. بر اساس ارتباطی که برقرار می کند بتواند به ادراکات برسد، ولذا ادراکات حسی مقدماً برای ادراکات وهمی و خیالی و همه این ادراکات هفتگانه مقدماً برای ادراکات عقلی، چون در قوس صعود انسان باید از مسیر تکاملی از بدن تا به نفس به سرحد عقل برسد. بلذا قبل از این که قوه عاقله را تهیه بکند، قطعا اولین قوایی که برای او تهیه می شود قوای پنجگانه ظاهری هست. این قوای پنجگانه ظاهری مقدمه می شوند برای تحقق قوه خیال و قوه وهم. بعد از این که قوه خیال و وهم با حواس پنجگانه ادراکات رو به دست آوردن، نفس قوی می شود، به سرحد عقل می رسد، ولذا آخرین قوه ای را از جنبه ادراکی که نفس در سیر حرکت قوس سعودیش اون رو به دست می آورد قوه عقل است که به اصطلاح قوه هشتمی در انسان است، البته قوه ادراکی نه قوای تحریکی. قوای تحریکی نفس مربوطن به قوای اماله که مربوط به بخش عمل نفس هم. که این انشاءالله در بحثای بعدی هم خواهد. چون این طوری هم قهرن انسان اول باید علوم معارف را از راه ادراکات حسی به دست بیاره، ولذا حواس پنجگانه می شود تور شکار انسان و وسیله صید معارف برای انسان. با چشم می بینن خیلی از علوم براش تحقق پیدا می کنن، با گوش می شنود بسیاری از علوم براش تحقق پیدا می کنن، و نوعاً رشته های علمی را هم انسان به واسطه چشم و گوش به دست می آورد. حواس سگانه دیگر از ذوق و استشمام و لمس گرچه برای انسان معارف می آورند، اما بیشترین معارف را انسان از راه گوش و چشم کسب می کند. لذا این دو قوه سمع و بصر را برای استیاد نفس جایگاه خاصی است. این است که خدای تبارک و تعالی هم به دو اسم سمیع و بصیر خودش را در قرآن معرفی کرد. منتها در بحث‌های قوای پنجگانه اولین قوهی که برای نفس ایجاد می شود قوه لامسه است. چون تا قوه لامسه تحقق پیدا نکند نه قوه شامه تحقق پیدا می کند و نه قوه زائقه و نه قوه باصره و نه قوه سامه. چون الان گوش هم که دارد می شنود باید گوش با تموج هوا به ارتعاشات یک نحو لمس مادی و طبیعی رو تحقق بدهد، بعد شنیدن انجام میگیرد. همون پرده گوش هم باید با تموج هوا یک نور لمس تحقق پیدا کند، بلا تا لمس محقق نشود شنیدن هم تحقق پیدا نمی کند. بین در مسئله دیدن هم در مقام دیدن بین چشم و نوری که از چشم به خارج یا از خارج به چشم منعکس می شود باید اول لمس تحقق پیدا بکند بعد دیدن تحقق پیدا کند. در زائقه هم قهرن باید زبان با غذا لمس پیدا بکند تا انسان بفهمد که تلخ است، شور است، شیرین است، چه این که در مقام استشمام هم باید بینی با بوی برخواسته از بیرون لمس پیدا بکنند تا استشمام تحقق پیدا کند. ولذا با این که قوه لامسه از جنبه شأنیت قوه‌ای در نفس ناطقه انسان خیلی در مرتبه مادون است، اما در این حال جایگاه عظیمی رو خواهد داشت. شاید در امور علوم تجربی در مورد ادراک چشم و گوش خیلی حرف زده باشن، اما راجع به لمس اون مقدار حرف زده نشده. ولی اینکه تمام ادراکات پنجگانه ظاهری مدیون لمس هست، چشم باید لمس کنند تا ادراک مادی تحقق پیدا کند، گوش باید لمس کند تا شنیدن محقق شود، بینی و دهن هم باید لمس کنند تا بویدن و چشیدن محقق شود. ولذا اولین قوهی که در کودک تحقق پیدا می کند قوه لامسه است. به این قوه لامسه است که مبدأ بسیاری از اعمال است در کودک. یعنی اگر کودک گریه می کند بر اساس قوه لامسه در ابتدا، اون موقعی که هنوز دیدن او تحقق پیدا نکرد. کودکی که تازه از مادر متولد می شود او هرگز دیدن ندارد، شنیدن ندارد، چشیدن هم ندارد، بویدن هم ندارد. اما قوه لامسه چرا؟ این لمس است که او رو گرسنه‌اش می‌کند. این لمس است که اگر جایی از بدن او درد آمد این درد رو به صورت لمس به نحو گریه ابراز میکنه. این قوه لامسه در کودک است که اگر احیانا خیز کند گریه میکند و مادر رو به طرف خودش میکشاند. اینا همه مربوط به قوه لامسه. حالا میبینید که قوه لامسه طور شکار کودک شده. اگر کودک بخواهد قوه لامسه نداشته باشد قطعاً برای گرسنگیش گریه نمی کنه، برای خوابش گریه نمی کنه، برای دردش گریه نمی کنه و قهرن زندگی میسر نیست. منتها مرحوم جناب آخوند علیه الرحمه در کتاب شریف اسفار یه بحث مفصولی رو کردن که آیا با قوا بدون قوا می شود بدن زندگی رو ادامه بدهد، تا این که نتیجه گرفتن بدون قوه لامسه زندگی بدن مقدور نیست. اگر قوه لامسه بدن داشته باشد بدون شامه می شود، بدون زائقه می شود، بدون چشم و گوش می شود، اما بدون لامسه زندگی بدن محسوب نیست. حالا اینها رو باید در علوم تجربی بیشتر بررسی کنم. این خیلی کار فیلسوف نیست، مگر اینکه اگر فیلسوف احیانا بحث از این عبور می کند بحث طبیعیات فلسفه است نه بحث الهیات فلسفه. حالا پس حواس پنجگانه طور شکار که که انسان به واسطه این پنج تا حس بتواند علوم و معارف بیرون از خودش رو به دست بیاورد، یعنی از بیرون خود اطلاعات کسب کند. بعد اینها زمینه میشن برای قوه وهم و خیال که اونها شکل سازی کنن، مفهوم گیری کنن، و اونها هم زمینه میشن که واسطه ربطن وهم و خیال بین حواس پنجگانه و بین قوه عاقله، چون هرگز قوه عاقله مبدع تحریک اولی بدن نیست. قوه عاقله به واسطه قوه خیال بدن رو به حرکت در میاره. ولی اگر قوه عاقله بخواهد در مقام عقل خودش به ادراک بپردازد، اصلا نیازمندی به بدن نیست، مگر اینکه عقل به اون معنای لطیف فلسفیش نباشه، عقل متعارف باشه که میشه خیال منتشر. عقلی که به صورت خیال منتشر است، به تعبیر مرحوم صاحب متعلین، او هنوز عقل کامل نیست، او هنوز در حد یک حیوان، منتها حیوان اون اندازه پیشرفته نیست تا به محض اینکه مفهوم انسان رو تصور میکند مثلا به تمام افراد مصادیق انسان پی ببرد. اونها البته مفاهیم جزئیه رو میفهمن، مفاهیم کلی رو حیوانات ادراک نمیکنن، اما انسان هایی که مفاهیم کلیه رو بدون مصادیق ادراک نمی کنن، اونها هم هنوز در سرحد حیوان هست، اونتا یک حیوان پیش رفتن نسبت به حیوانات دیگر اینن که می توانن از مصادیق جزئیه مفهوم کلی رو بر مصادیق تطبیق، این تازه می شود یه حیوان پیش رفت، هنوز به سرحد عقل فلسفی نمی رسد. ولذا ادراک کلی را که منطقی هم میگوید، هنوز کلی عقلی در نزد فلسفه نیست، چون کلی را که منطقی میگوید مربوط است به انطباق مفاهیم کلیه بر مصادیق. انطباق مفهوم کلی بر مصداق کار عقل نیست، کار خیال منتشر. خب اینها را حالا بگذاریم. از این بحث حواس که بگذاریم، حالا راجع به حواس باز فرمایشاتی دارن که بعدها برق میرسن. بر اساس نظم طبیعی تکون انسان که اول از جسمانیت الحدوث از نطفه شروع میکنن و بدن مادی و طبیعی بعد به سرحد تجرد میرسد، معلوم میشود به این که انسان به تعبیر شریف استاغا بر اساس اینکه در دامن طبیعت است و انس با طبیعت دارد، باید کم کم از نشأه طبیعت به صورت تدریج به ماورای طبیعت مسافرت کند، که حالا تقریبا بحثای شب با بحثای روز یه مقداری با هم دیگر در این جهات تطبیق و هماهنگی دارند، که بحثای شب تأمین کننده بعضی از مباحث روز هم خواهد، که اصلا نظم طبیعی انسان و نظام هستی بر این است که مسافرت از ماده به ماورای ماده آغاز بشه. چه این که در نظام هستی میبینید نظم طبیعت عالم در این است که اگر بخواید در قوس نزول عالم رو از پایین به بالا بشمارید، از نشأه ماده به ماورای ماده سفر میکنید، ولذا سیر انسان هم بر اساس تطابق عالم و آدم از نشأه ماده و طبیعت است به ماورای طبیعت. و چون انسان در نشأه طبیعت است و اول با طبیعت محشور است، از این جهت سیر علمی او را اول ادراکات حسی تشکیل میدن، بعد ادراکات خیالی و وهمی، بعد ادراکات عقلی. هیچگاه اول انسان به ادراکات عقلی نمیرسه، یعنی نمیشه یک کودکی رو بر اساس نظم طبیعی پیدا کنید که اول ادراک عقلی به دست بیاره، بعد ادراک وهمی و خیالی، بعد ادراک حسی. این راه اول ادراک حسی به دست میاره، بعد از ادراکات حسی به ادراکات وهمی خیالی میرسه، بعد از ادراکات خیالی به ادراک وهم راه پیدا میکنه، اونگاه به ادراک عقل راه پیدا خواهد کرد. این نظم طبیعی در مقام ادراکات هم هست، و چون حواس پنجگانه برای نفس واسطه ارتباط با خارجن، حواس پنجگانه به عنوان ادراکاتی که شبکه و تور شکار انسانن نسبت به بیرون، منتها اگر این حواس پنجگانه بیرون رو ادراک بکنن، وهم و خیال رو تقویت کنن، بعد از راه تقویت وهم و خیال به عقل برسن، معلوم است که سیر در مسیر ادراک و علم پیش میاد. اما اگر حواس پنجگانه بیرون رو به طور شکار انسان در بیاورد که انسان رو به دام بیرون بیاندازد، دیگر راه تکامل در مقام ادراک بستند. اکثری مردم با حواس پنجگانه بیرون رو میبینند، میشنوند، ادراک میکنند، اما به جای این که بیرون رو که شنیدند به طور شکار در بیارند که این شکار رو بخورند و فربه شوند، به ادراکات عقلی راه پیدا بکنند، خودشون به دام شکار شطور شکار بیرون میاد. اون وقت همین حواس پنجگانه نه تنها طور شکار انسان است، بلکه دام شکار انسان هم میشه. اکثری مردم به جای اینکه با بیرون مرتبط بشوند، خود رو بالا ببرند، با بیرون مرتبط میشوند، خودشون به شکار بیرون در میاد. اما انسان اون کسی است که بیرون رو شکار کند، خودش بالا برد. این است که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بیرون رو ما برای شما خلق کردیم تا شما با بیرون مرتبط بشوید، شما بالا بروید. اما عکس قضیه، به جای اینکه یک ساختمون رو ببیند، در مسائل معرفتیش بیندیشد، خودش به دام میفته. تا یه ساختمون رو دید، به دنبال علم عالمش برد، به دنبال اون دانایی نجار و بنا و نقاش و مهندسش برد. به جای اینکه این برود میگه چه خوب است، من هم یعنی چه خونی داشته باشم. ببینید، در این حالی که چشم او رو با بیرون مرتبط کرد، به جای اینکه در بیرون تحقیق کند به معارف برسد، خودش به دام بیرون میفتد. حالا بیا تا یه خونه اونچنانی ایشون بسازد، سالها عمرش گرفته شد. به وسیله چشم در خیابان می رود، می بیند فلانی با بنز می رود. اینجا می تواند با چشم وسیله تور شکار قرار بدهد، بسیاری از معارف چیز کند. بگرد اون سازندهی که این بنز رو ساخت چه فکر قوی داشت، چه دقت نظر داشت، چه. بعد می تواند برای خودشم در این امور ده ها کار تحقیقی و ابتکاری درست کند. اما به جای اینکه این رو تور شکار قرار بدهد که معارف کسب بکند، میگه کاش منم یه بنز سوار بودم. برای اینکه تا اون بنز رو به دست بیارد و سوار بشود، مجبور است که ده ها سال وقت بگیرد، عمر هدر بدهد. اون وقت ای کاش باید عمر هدر برود، بلکه به لجن میکشاند. برای اینکه تا اون بنز رو به دست بیاورد، 25 میلیون تومان قیمتشه، 50 میلیون تومان قیمتشه. خب تا 50 میلیون تومان رو به دست بیارد، باید 50 میلیون تومان مال حرام رو به دست بیاورد تا بالاخره بنز سوار بشه. اینه که در این حالی که نفس با این اعضا و جوارح که آلت هست، با حواس پنجگانه که وسائل تور شکارشن، به جای این که تور بیاندازد بیرون رو به دام بگیرد، بیرون رو در خدمت خود بگیرد، خودش به خدمت بیرون. این حواس پنجگانه نوعاً در اکثری دام شکار میشن، در اقلی تور شکار میشن. در اکثری اونها رو به دام بیرون میاندازن، در تک تک مردانی هم تور شکارشون میشن که بیرون رو به دام انسان میارن. این که میبینید نفس در ابتدا پس در نشأه طبیعت هست، با عالم طبیعت هست، وسائل ارتباط هم با بیرون دارد، منتها وسائل ارتباطش نسبت به بیرون میتواند دو جور برای ایشون عمل کند. یا ایشون رو به دام بیرون بیاندازد، ایشون میشود محبوس بیرون، یا بیرون رو به دام ایشون میکشند، ایشون میشود حاکم بر طبیعت. اگر حواس پنجگانه تور شکار شد، بحث بعدی تأمین میشه. بحث بعدی رو از دامت رفت فرمودن که بله انسان در دامن طبیعت بزرگ شده است و بدان انس و علاقه دارد. یه چیزی رو، یه امر طبیعی است، تکوینی است. نمیشه آدم رابطه نفسانی بین نفس و بیرون و علاقه بین نفس و بیرون رو نادید گرفت. این درست. بلکه خود او حدوثاً جسمانی است، از اول از نطفه داره میاد بالا و کم کم از جهان طبیعت به ماورای طبیعت میگراید. خب این در چه صورت به ماورای طبیعت میرود؟ در صورت اینکه حواس پنجگانه رو تور شکار قرار بده. اگر تور شکار قرار شد به ماورای طبیعت سفر میکنه. چرا؟ برای اینکه نشأه طبیعت رو به دام گرفت. نشأه طبیعت به دام گرفته شده در دست شخص نردبان میشود که ایشون از این نردبان تدریجا به ماورای طبیعت سفر میکنه و متدرجا این زمینی آسمانی میشود. چون اویس از خیش فانی گشته بود، اون زمینی آسمانی گشت. کسانی بودند در مدینه، سالیانی باز جناب رسول الله بودند، اما هیچ انسویی نشدند. اویس عزیز هم در قرن هست، هنوز هم که هنوز هست چهره پیغمبر رو علی ظاهر هم ندید، اما با تمام حقیقت جان پیغمبر مرتبط. خب کی رو بخواهد اون طرف؟ اون طرف کی رو بخواد؟ نه اینکه اون طرف یا مشغولن که نفوس رو از نقص به کمال ببرن، تا کدوم صاحب اقبالی به دام اون طرف یا بیافته. اون ور یا هم دام میگذارن. هیچ موقع تله گذاشتی؟ بله تو ده ها تو بله تله. اون طرف یا هم تله میگذارن تا کی بیافته بدن. خیلی ها فکر میکنن که زرنگن، اما تو تله هم. و فکر میکنن که دیگران زرنگ نیستن، ولی اینکه اونها به دام افتادند و دارن میرن. مرحوم جناب صدر متعالی رحمت الله علیه میفرماید که نظام هستی خداوند دام خداست. نظام هستی عالم که کارخانه آدم سازی است، دام حقیقت عالم. و این دام رو گذاشتن تا شما رو به درون این دام بکشن. در درون این دام دانه ای ریخته شده. دانه ریخته شده در درون دام که کبوتر و پرنده را به هوس اون دانه به دام بیاندازن، قرآن کریم و روایات، آیات اهل بیت. این آیات دانه های ریخته شده در دام طبیعت. آدم را به طرف این دام سوق میدن تا به دام بیفته. بعد فرمود وقتی که به دام ماورای طبیعت که دام در طبیعت گذاشتن افتادی، از اون به بعد شما رو با دانه هایی که در اون دام است به نام آیات قرآن کریم شما رو فربه میکنن، به اون سوی جهان میبرن. اما اکثری به جای این که به دام ماورای طبیعت میفتن، به دام طبیعت میفتن. طبیعت هم دانه ای هم که دارد نقص هست و هر چی میخورن از اون بعد نقص خوری میکنن. این است که انسان چون یک موجودی است، نفسی دارد و این نفس در سیر تکاملیش به سرحد تجرد میرسد، از اون باب که در ابتدای حدوثش از نشأه طبیعت برخواسته است، خود به خود طبیعتاً ذاتیش در بعد مادی و طبیعتش به نشأه ماده دوست و انسی دارد، انس دارد. و از اون جهت که مجرد شده است، بر اساس تجرد ذاتی نفس ناطقش به ماورای طبیعت سوق دارد. نظام نفس انسان بین این دو طرف قرار گرفته. هم میتواند با حواس پنجگانش به دام طبیعت بیفتد، نقص خوری کند. هم میتواند به دام ماورای طبیعت بیفتد، کمال خوری کند. اگر به دام اون سوی افتاد، اهل کمال میشود، سوق پیدا میکند، به اون طرف میرود که اعلا علیین. اما اگر نخیر، این نفس عزیز را به جای اینکه نشأه طبیعت نردبان بشود به اون سوی عالم برود، در دام نشأه طبیعت بیفتد، هر روز به دنبال ساختن خانه زیبا، ماشین زیبا، زن زیبا، منطقه زیبا، دوست رفیق و شب نشینی ها و رفت آمده ها و بخور بخورها قرار بدهد، سم بردد نا و اسفل صافی. این نتیجه ما منتها چون در ابتدا از نشأه طبیعت برخواسته شده بیشتر انسش با اینجاست، تا از اینجا یه مقداری دل بکنه البته سخت. موقعی که دل به اینجا دارد اصلا تو عالم وحدت گذر نمی کند، لذا دائما در کثرت. اگر برفرضم نمازم بخواند روزم بگیرد، معمولا یه خدای جدایی درست می کند، برای اینکه تو کثرت است، آدم کثرت بین طبیعت کثرتی دارد، هیچ موقع نمیتونه در مقام توحید به توحد برسه. ولذا اونایی که دل به نشأه طبیعت دارن ولو هم اهل نماز روزن باشن، نوعا خدایی هم که درست میکنن وحدت عددی است، یه خدای جدا. بعد همه چی داریم الحمدلله، زندگی که داریم، کسب و کارم که داریم، بساطمونم خوب پهنه. حالا اگر یه وقتی هم یه مثلا وقتی هم کردیم، میگیم خدا تو رو هم داریم. این گونه از افراد نوعا از ایمان حقیقی بیخبرن، ولو اهل نماز روزن باشن، مگر اینکه یه وقتی گیر بیفتن دستشون از همه جا که کوتاه شده، حالا میبینه سرطان گرفت، دیگه زن چطور نخیر، ماشین چطور نمیشه، هیچ کسم در دردشم شریک نیست، حالا یواش یواش دارد موحد میشود. درسته در این موقع به مقام توحید میرسد، یعنی این مریضی این را، این آقا را از این سوی عالم به اون سوی عالم سفر میدن، حالا میفهمد که هیچی ندارد جز اول تا آخر همون یکی رو داشت، منتها تا الان در خواب و خیال بود، گمان میکرد که اینها رو دارد. اینه که حواس جمع باشه که به هر حال اگر تور شکار قرار بدهیم بالا میرویم، اما اگر دام ما بشوند پایین، و متدرجن این زمینی آسمانی میشه. این است که انسان در آغاز با طبیعیات محشور است و در خواص و آثار اونها سیر علمی می کند، که کل انسان حال می بینید صبح تا غروب نوعا دنبال تحقیقات علمی است و ترکیب و از نحوه پیدایش و ترکیبات اونها جستجو می نماید، و از پی بردن به نحوه هستی و ترکیب عنصری و زیست معدنی و نباتی و حیوانی و انسانی اونها لذت میبرن. این مربوط است به کسانی که حواس پنجگانه رو تور شکار قرار دادن تا در بیرون تحقیقات بکنن، به علوم معارف برسن. ولی کسی دام خودش قرار بدهد که دیگه هرگز به دنبال تحقیق نمیره، اون که فقط دنبال این است که خونه زیبا بسازد و چندین زن بگیرد و بعد بخور بخورش خیلی خوب باشه و کاخ از تبل و شکمش خوب آباد باشه و ماشین کذایی بگیرد، او که هرگز به دنبال تحقیقات معارف بیرون نیست. اینها اصلا از مدار بیرون هست که طبیعت هست. این است که امام زین العابدین سلام الله علیه در صحیفه سجادیه فرمود که الهی امرنی الیک با کلمه با حرف عین، امر، عمر مرا زیاد بکن، ان کان عمری مرتعن فی طاعتک، یا ان کان عمری بذلتن فی طاعتک. حالا مردد الان مردد شد که عمر مرا طولانی کن اگر عمر من در مقام طاعت تو خرج می شود. خب این خوب، برای اینکه عمر و نفس بیرون دام به دام گرفته است و متدرجن دارد از این سوی عالم به اون سوی عالم میره. اما و امکان عمری مرت عمل شیطان فقبض میده، اگر عمر من دیگه چراغگاه شیطان شده، اونجا دیگه منو بگید. چراغگاه شیطان هم از تعمیر تو خطبه هفتم نهج البلاغه این رو تفسیر کرد. حرف جناب امام سجاد سلام الله علیه در خطبه هفتم نهج البلاغه درست میشه. شیطان به یک معنا هست. آقا در کتاب شریف عیون 5 معنا برای شیطان کردن، حالا نمیدونم تو کدوم یکی از این لطائف معاصر آثار هست اونجا آوردیم، اتفاقا 5 قسم رو فکر کنم به ترجمه به فارسی هم کردیم، که یکی از اون اقسام اینه که خود نفس به لحاظ تعلقش به بدن و نشأه طبیعت شیطان. اگر نفس به جای این که حواس پنجگانه رو تور قرار بدهد بیرون رو سید کند، دام قرار بدهد خودش به دام بیرون بیفتد، اینجا خود نفس در متن جان انسان می شود شیطان. دیگه بیرون نیست. حالا امکان عمری مرد اند شیطان، نخیر دیگه صفحه نفس طوری شده با بدن همه چراگاه نفس شده، فقط بچره خوب بخوره و راه برود و معاشرت کنه. این است که اگر بخواید 5 روز از رفیقتون گوشه بگیرید، کم کم به شما انگ دیوانگی میدنه. اگر 4 روز بخواید سکوت بکنید، میگن حالا مثل اینکه دیوانه شده. یعنی از بس که مردم عادت کردن، یعنی خو کردن به اینکه باید در مسائل عادی شبان روز مشغول بود، اونهایی رو که به حقیقت به طرف حقیقت میروند رو دیوانه میپندن. بعضی از بندگان خدا میان میگن آقا بچه ما دیگه مثل اینکه خدا نکرده داره دیوانه میشه، چیه؟ کم حرف میزن با خودش. مثلا اینا فکر میکنن که مثلا هر کی پر حرفه خیلی آدم خوبیه. خب دیگه اینها رو مطالعه بفرمایید. درسته بخواییم تک تک حرفای آقا باز حرف پیش بیاد، از جنبه اخلاقی حرف میشه، اما الحمدلله خودتون مطالعه فرمایید، فهمش مشکل نیست. میایم میرسیم تا به اونجایی که فرمودن به این که بر اساس این که انسان در نشأه طبیعت زندگی میکند، خود به خود در عالم طبیعت به کاوش میپردازد، قهرن تحقیقاتش رو به مرحله کتابت در میآورد. ولذا علمای ما بسیاری در این رابطه ها کتاب ها فراوان نوشتن. حالا متاسفانه الان در حوزه های علمیه بحث در مسائل طبیعی خیلی کم شد، و بعد متاسفانه باید گفت که به طور کلی برداشته شده است. الان نوعا دیگه در حوزه های علمیه آیون محسنین در امور طبیعیات، ریاضیات، هیئت، نجوم، طب، در این گونه امور معمولا تحقیقات ندارن، یه برداشته شده. ولی آخوندهای قدیم ما نوعا در این رابطه ها همش تحقیقات داشتن. هرچه ما جلوتر برویم، سعه حوزه درسی آیون علما در حوزه های علمی خیلی زیاد بود، هم در ریاضیات، هم در طبیعیات، هم در الهیات، هم در حالا ریاضیات با تمام شعبش، چون ریاضی 4 رشته سطح بالا فرد داره، یکی حساب است و هندسه است و هیئت است و موسیقی، این 4 رشته کلیش. حالا ماشاءالله در هر یکی از این رشته ها باز رشته ها فراوان، فقط در بخش حسابش بحث عدد پیش میاد که یکی از رشته های علوم غریبه رو علم شریف عدد تشکیل میدن. یک کتابی در خدمت هست، آقا بود یه وقتی لطف می‌فرمودن مثلا نگاه می‌کردیم چیزیمون که حالیمون نمی‌شد، فقط در اون یک کتاب قطور خیلی هم درشت، 650 رشته علمی فقط در بخش عدد بود، 650 رشته علمی فقط در یک بخش عدد بود، در علم اعداد. حالا خدا رحمت کنه مؤلف اون کتاب رو کی بود؟ حالا کتاب ظاهرا مال نسخه مال 600-700 سال قبل. ما الان فکر میکنیم که مثلا اینقدر رشته های علمی زیاد شده که مثلا، نه قدیم اینطور نبود، نه اونقدر رشته های علمی بود ما خبر نداریم، که فقط در یک کتاب صاحب کتاب 650 رشته رو فقط در یک بخش علمی به وجود آورد. حالا اونم مسائل علم عدد و علم حروف به این مقدارها به اتمام نمیرسه، که خودش یک وادی عجیبی داره. حالا اینا همه در حوزه های علمیه بود، ریاضیات با تمام شعبش، حتی در رشته موسیقی، منتها الان دیگه لفظ موسیقی در بین ما شده همون ساز و آوازهای کذایی الفلان، ولی اینکه نظام هستی یک پارچه بر اساس موسیقی است، چه این که نظام هستی یک پارچه بر اساس عدد است، چه این که عالم یک پارچه بر اساس هندسه است، چه این که عالم یک پارچه بر اساس حسابه. ولی کل نشأه طبیعت را بخواید حساب بکنید، در متنش هم موسیقی است، هم عدد است، هم حساب است، هم هندسه. حالا هیئت که چیز روشنی است، منتها هیئت یک بخش رشته علمی خاص است، فقط مربوط به افلاک و موجودات به تعبیر آسمانی در اصطلاح علم شریف هیئته. بلا موسیقی هم زمین رو میگیرد، آبها رو میگیرد، حیوانات رو میگیرد، انسانها رو میگیرد، درختها رو میگیرد، کوها رو میگیرد، آسمانها رو هم میگیرد، افلاک و ستارگان رو هم موسیقی میگیرد. اصلا یک پارچه عالم بر اساس موسیقی است. و انسان کامل به تمام این رشته های علمی از باب و علم آدم الاسماء کلها تسلط تام دارد و به اسرار تمام این حقایق رسیده است. من تو دست تصرف نیست. من خیال میکنم اگر جناب حضرت سید و شهدا سلام الله علیه در جنگ کربلا با یک نغمه موسیقی برخورد میکرد، کل اصحاب یزید و امثال اینها در کربلا به خواب میرن. اما هیچ کار نمید، دست به هیچی نمید، بگذارید هر چی که میخواد طبق نظم طبیعی عالم پیش میاد پیش میاد. این رشته های علمی بود. سیر طبیعی هم اینه، بهترین راه اینه که اول آدم دنبال مسائل علوم تجربی رو بگیره، بعد به دنبال مسائل الهیات بره. اگر افراد اینطوری سیر علمی بکنن معمولا پخته میشن. تا بدون این که سیر علمی اینطوری داشته باشن بلافاصله به علوم الهیات برون، اونجا ذهن دیر مسائل الهیات رو میگیرن. ولذا سیر معرفت نفس رو هم عنایت میفرمایید تقریبا یک سیری است که ابتداعا از نشأه طبیعت شروع میکنن، بعد به ماورای طبیعت سفر میکنن. منتها دیگه خیلی وقت نیست که آدم در تمام رشته های علمی بتواند اون چرا که حق اون رشته علمی هست ادا بکنه. حالا هست آقا چطور اینها رو طی کردن خودشون میگن. در اشعار طبری هم که فرمودن اون چه که بسه یاد بگیرم بگیرم، حرف زیادی و قیل و قال کرد. رشته علمی نیست که هست آقا در اون رشته علمی مرد یک فن نباشه. حالا این نداره نقل میکنم، یه دستخط مبارکی از ایشون هست، یه وقتی لطف فرمودن اون رو زیراکس گرفتیم. حالا این رو دارم نقل میکنم، دیگه اجازه بفرمایید نقلش همگیر همه جا همه جایی نشه. در اونجا فرمودن که اعتقاد من در مورد خودم این است که در مطلق رشته های علوم عقلی و نقلی مجتهدم. ذالکه فضل الله یعطی من یشاء اکثرهم لا یعلم. خیلی عقب افتادی، خیلی بیخبری و نمیدونیم کی باید این دریای بی نهایت علم را بشکافیم. خدا میدونه. و خیلی ما یه حسرت عظیمی رو در پیش داریم، هم شهر ما، هم حوزه های ما، هم روحانیت ما، هم عالم علم در پیش داره. کی به این حسرت میرسه که دادشون در بیاد؟ خدا میدونه، خبر نداریم. در هزار یک کلمه نکته ای را آوردم، شایدم یه وقتی به عرض محضر سندم، دو بار دو جمله رو ازشون بیادگار دارم. یه وقتی فرمودم به این که اون چرا که خودم به قلم آوردم، به زبون آوردم، در کتاب ها، مصاحبه ها، نوشته ها، رفت و آمد ها، خصوصی ها، عمومی ها، هنوز یک کلمه از اون چرا که دارم نگفتم. ها و اون چرا هم که در مورد من نوشتند و به صورت مصاحبه ها و نوشتجات و مجلات و روزنامه ها و اینها، هنوز اون چرا هم که دارم یک کلمه رو نتوانستن بگویم. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. و تازه آدم میتواند یک دورنمایی را از مقام حضرت بقیت الله، اینها که جزء آحاد رعیت اون حضرتن که اینن، اونها بسیان، پس ما خیال میکنیم امام زمان شناختیم، یه خیال بیش نیست. ما خیال میکنیم امیرالمؤمنین میشناسیم، ما خیال میکنیم حضرت فاطمه سلام الله علیها رو میشناسیم، ما که هنوز در شناخت یک شاگردی از مکتبشون عاجز مونده ایم. خداییش خیلی بنده در این رابطه درون خیلی جوش میخورم، خیلی بیخبری، حتی حوزه های ما هم نمیدونن، حتی مراجع ما هم نمیدونن، حتی مجتهدین ما هم نمیدونن، روحانیت ما هم نمیدونه، حالا عموم مردم که قهرن نمیدونن، اینا هم نمیدونن که الان چه گوهر ارزشمندی رو دارن و ازش بیخبرن. و این هم یه حقیقتی است که متن وجودیش رو کتمان تشکیل میدن. این گرفتاریشون، این گرفتاری اینه که شکفتن این معدن کار آسون نیست، برای اینکه آخه اصل ایشون بر کتمان، اصل بر کتمان، که بعد به زمان رسما بیارن بگوین که من عقیم موندم. تو شرح دفتر دل دیگه به قلم آوردم، حالا پناه خود هرچی میشه، اونجا به قلم آوردم که اگر علامه شعرانی ها، آقای رفیعی قزوینی ها، الهی قمشه‌ای ها، علامه طباطبایی ها، تمام این بزرگان معاصرین، ایشون اساتیدشون، اساتید اساتیدشون، یه الان سلسله اساتید استاق هست، آقا به همه عرفای مسبق وصل میشه، از یه جهتی به مرحوم آقای شاه‌آبادی مرتبطن و به مرحوم آمیرزا هاشم اشکوری، به مرحوم آمیرزا ممرزای قمشی، به مرحوم سید رضی لاریجانی، این یک طریق، از یه جهتی به مرحوم، از چند جهت به مرحوم سید علی قاضی، به مرحوم ملا حسین قلی همدانی و سید احمد کربلایی، به مرحوم سید علی شوشتری، به ملا قلی جولا، این سلسله تا به اینجا رسید. از اون به بعد را علی الظاهر در کتاب تدوینی پیدا نمی کنید، مگر اینکه انشاءالله اهل کتاب تکوینی بشویم، ببینیم تا به کجا منتهی میشه. از یه طرفی به مرحوم سید علی اکبر حکم یزدی و به مرحوم حکیم هیدجی، اونها هم باز یه سلسله ای هست، به اونجا مرتبط میشه. در شرح دفتر دل آوردم که اگر تمام این بزرگان در زمان ما، در عصر ما حاضر بشوند، همه اگر بخواهند یک کتابی رو از خودشون معرفی کنن که تمام این بزرگان دست به قلم بردن این یک کتاب رو نوشته باشن، گفتم آقا رو بلند میکنن میگن ها اومق را او کتابیه. استناد کردیم به اون آیه شریفه سوره مبارکه الحاقه که اهل بهشت کتابشون رو به دست میگیرن میگن ها اومق را او کتابیه، بیاید کتاب ما رو بخونیم. تمام این اساتید همه حاضرن، به یقین میدانم که الان اگر در عصر ما همه زنده بشون و به اینها بگوییم آقا شما یک کتاب تکوینی رو که نوشتید، یک کتاب انسانی رو که نوشتید، که الان در اینجا هم تو عبارت انتهاش هست و می فرمان که اون چرا که نوشته ایم کتابهای تدوینی و برای من مهم این است که با شما هم در آمان، هم در قم و هم در تهران به نوشتن کتابهای جان انسانها مشغولم، درست؟ حالا اگر تمام این بزرگان طول تاریخ رو جمع کنیم، به خصوص تمام این اساتید مسلمه در زمان معاصر ما، علامه شعرانی استاد مسلم علوم عقلی و نقلی در عصرشون در تهران، مرحوم آقای رفیع قزوینی را به یقین می شود گفت از مرحوم آیت الله بروجردی قوی تر بود، با اینکه هم اصل مرحوم آقای بروجردی بود. مرحوم آش ممتقی آملی را آقای شعرانی به اون عظمت میگویند که اگر نگویم از آقای بروجردی بالاترن، کمترم نیستن. سید علی قاضی را که به حق آیت الحق و عرفان هست و مظهر علوم غریبه در زمان معاصر، این هم از نجف راه افتاد برای اینکه فقط بیاد آقا را در ایران پیدا کنه. تمام این بزرگان را این یک مرد جمع شده همه رو خلاصه کرد، با اون ضعف مادی، با اون خانه بدوشی، با اون نداشتن منزل، با اون نداشتن امکانات مادی، و بعد می فرمود که هنوزم که هنوز است یک ریال سهم امام نخوردم و نخواهم خورد. اینم خیلی هم یک ریال سهم امام هنوزم نخوردم، یک ریال شهریه هنوزم نگرفتن و نخواهند گرفت. شهریه ایشون را بعضی از طلاب و بندگان خدا سالیانی است که اونها به دست به اجازه حضرت ایشون میگیرن به استفاده میکنن، درست؟ اما چه شده است در عصر ما که ایشون میفرماد من عقیم شدم؟ تمام اونها جمع بشوند در عصر ما نمیگویند ما عقیمیم، اما این بزرگوار یک تنه همه اونها رو وارث شده، متاسفانه در عصر ما خودشون وارث ندارن. ای کاش تمام طلبه های آمان از اون مبتدی گرفته تا اون درس خارج خانش، همه و همه فقط به دنبال راه این می افتادیم که هست آقا رو نمیگذاشتیم که عقیم بمونه. حداقل این وظیفه ما که بود، که حالا وظیفه حوزه ها بود، وظیفه مراجع بود، وظیفه بسیاری از این مجتهدین فعلی حوزه علمی قوم شما، یا به صورت خصوصی یا به صورت عمومی از شاگردان مکتب هست آقایی هست. ای کاش اینها به زبان در می آمدن، اینها رو اقرار می کردن. این هم نشد، این رو هم دیگر. اینه که در صفحه 270 فرمودن به این که این کمترین خود تا حدی از این نعمت محروم نیست که نو مثل در پیشگاه اساتید زانو بزنه و از تفصیل و تشریح آن پوزش می طلبن. چندین رساله علمی رو به دست خود استنساخ کردن، از اینجا راه افتادن رفتن به تبریز. ادب رو ببین، وارد تبریز شدن، اول رفتن در مسافرخونه یه اتاق بر خودشون اجاره کردن، بعد رفتن خدمت مرحوم آقا محمد حسن الهی طباطبایی. که اگر آقا میخوام بگن حتما شب رو باید اینجا بمونی، بگه که ما بفرمان عرض کنن که ما منزل اجاره کردیم که شب مزاحم مردم نشیم. بله؟ شب مزاحم استادشون نشیم. بله اینکه استاد همیشون کار داره، همون آقا کار داره، هر دوتا کار داره. بعد اون شب رو که در محضرشون بودیم، روز رو شبش رفتم برای مسافرخانه که فردا برم خدمتشون، کتابی رو ازشون گرفتم. اون شب رفتیم مسافرخانه تا فردا صبح نشستم اون کتاب رو استنساخ کردیم. اینطور کسی تشنه علم باشه اینطوری کار میکنه. بله آقا کتاب نداشتیم و نشد و وقت نکردیم، این حرفا چیزی. یکی از آقایون اومده بود خدمت هست آقا 7-8 سال قبل، از درس برمیگشتیم تازه کتاب دیوان هست آقا چاپ شده بود به 1001 نکته و هر دوتا هم قیمتشون 200 نوشته بود، 200 تومن. اگر چاپ قدیمیشو دارید پشتش نوشته 200 تومن. من خب اون موقع کتاب 200 تومن چاپ بشه خیلی خیلی نادر بود. یکی از این دوستان آمد خدمت آقا عرض کرد، گفت آقا جون ما رفتیم کتاب رو بخریم، کتاب خیلی گرون چاپ شده. فرمود آقا جون شما اهل کتاب و خوندن و مطالعه نیستی، بلا کتاب گرون نیست. اونی که رنگ روی تحصیل داره چیز دیگری. اینه که فرمود به این که و معشوقی جز کتاب نداشته و نداره و جز کتاب سرمایه گرد نیاورده است، ولی در غزلی وقتی در وقتی زمانی در غزلی درباره التهاب و اشتهای خود به انس به دانش گفته است، منم اون تشنه دانش که گر دانش بود آتش، مرا اندر دل آتش همی باشد نشیمن ها. نشیمن اون جای نشستن رو میگن. حالا حمام یه جایی برای نشستن داره که اونجا اصلا آیون کیسه بکشن، اونجا رو میگن نشیمن. نشیمن اون نشستنگاه رو میگن. اگر علم آتش هم بشه تو متن آتش من اونجا میشینم علم یاد میگیرم. و به حقیقت ایشون رشته‌های علمی رو تو متن آتش ها نشسته یاد گرفته. این اگر یک اگر فرضی نیست، یک اگری است که اینم از اون کتمان هاست که واقع رو کتمان کردن به صورت اگر در آورد. بلا یک کسی در قم الان معروفه این منزل رو که ساختن یک راه پله میزنن به پشتبان، اینو اصطلاح تعبیر میکنن قمی ها میگن خرپشتک، این راه پله به پشتبان. این راه پله های پشتبان معمولا انباری منازل، چیزهای اضافی اینا رو که میارن میگیرن اون بالا. فرمودن یک سال و نیم دو سال فقط جایمون در راه پله پشتبان مردم، اما نه یه شب، هیچ عمل شب تعطیل نمیشه، مطالعه شب هم تعطیل نمیشه، درس روز هم تعطیل نمیشه. هر سال هم خانه به دوشی حدود نزدیک به 15 سال فقط خانه بدوشی که باید ماها و روزها به دنبال اجاره خونه در تهران و در قم تو کوچه باز کوچه ها که بعد در اون دروس هیئت درس 56 اونجاست که میفرماد اون موقع بود که دیگه یه نامه ای به خدا نوشتیم. بله به خداوند وضعیت خودمون رو گزارش دادیم، گفتیم اینجوری نامه داریم، بعد نامه رفته و خداوندم جواب نامه رو فرستادم با نمیدونم 67 بیت شعر. منم اون تشنه دانش که گر دانش شود آتش، مرا اندر دل آتش همین باشد نشیمن ها. حالا کتاب ها و رسائل آوردن تا میرسم به این عبارت شریفشون که بله در نظام هستی یه کتاب تدوینی داریم، همین کتاب هایی که نوشته میشه به صورت خط و چاپخونه و حروف چین و امثال اینا، این کتاب های تدوینی است. یه کتاب های تکوینی داریم که متن پیاده شده نظام هستی، اون چرا که پیاده شده است در عالم نوشته شده است، هر کسی بخواهد مطالعه کند میشه. شما کربلا را از دو راه میتوانید مطالعه کنید، یکی از راه تدوین است، بیایید کتاب ها رو ورق میزنید. آدم ناسخ التواریخ میخواند، منتهی الاعمال میخواند، مثلا بهار الانوار میخواند، کتاب های تاریخ مروج الذهب میخواند و کتاب های تاریخی رو مطالعه میکند، ببیند تو کربلا چه گذشته. اینجا نه اینکه صاحبان کتاب های تدوینی با ادراکات حسیه خارج رو میخواستن به طور شکار در بیاورن، چه بسا در مقام دیدن ها اشتباه کنن، چه بسا در نقل ها مشکل پیش بیا، لذا اختلافات قولی در کتاب تدوینی هست، اختلافات تاریخی هست. یکی میگه حضرت فاطمه 13 مثلا جمادی الاولا به شهادت رسیده، یکی میگه سوم جمادی الثانی شده، دیگری میگه احتمال داره او باشه. اینها احتمالاتی است که در کتابهای تدوینی است و یکی کتاب تکوینی است که کتاب تکوینی نظام هستی هرگز خطا بردار نیست، اونی که هست و واقع شده متن واقع شده نوشته شده است. پس آدم میتونه کربلا رو دو جور مطالعه کنه، یک جور مطالعه تدوینی است و طور دیگر مطالعه تکوینی. در مطالعه تکوینی هرگز خطا رخ نمیده، چون اونی که در خارج پیاده شده مطالعه میشه، مثل اینکه الان شما با چشم این دیوار رو میبینید، اون دیواری که در خارج پیاده شده است خطا پیاده شده یا به حق الان در خارج موجوده، مگر اینکه کسی قول سوفسطی رو بپذیرد بگد اون چرا که خیال میکنیم در خارج موجود است بیواقعیت است. اگر سوفسطی خارج رو بیواقعیت بداند قطعا کتاب تکوینی نظام هستی رخت بر میبندد. اما چون به جنگ سوفسطی رفتید و اگر هم جنگ نبود حرفش رو توجیه کردید، کتاب تکوینی یه امر حقیقی است. اینه که یکم کتاب تکوینی است. هر استادی و هر دانشمندی میتواند دو جور کتاب داشته باشد. یه وقتی قلم به دست میگیرد، مخون چرا که در مخزن ذهنش و جانش دارد به قلم میآورد، این میشود کتاب تدوینی عالم. یه وقتی هم به تدریس و به درس و بحث و به تعلیم میپردازد که در مقام تعلیم از راه گفتن و زبان در دل شنونده و مستمع بنویسد، اون وقت مستمع هر گویندهی میشود کتاب تکوینیه اون گوینده. هست آقا بارها میفرمان که ما به کتاب تدوینی به کتابهایی رسیدیم، نوشتیم، حرفامون نوشتیم، انشالله عمر مبارکشون طولانی میشود مینویسن، اما متاسفانه هنوز جانی پیدا نشده که خوب اون چرا که در حقیقت جانشون دارن تو یک انسانی نوشته بشه. اون وقت اگر کتاب تکوینی عالم بر جان نوشته بشود، چون این جان ازلی و ابدی است قطعا کتاب موندگاره، انسان میشود دارای ورثه و وارث. اما اگر اون چرا که دارد در لای صفحات کاغذ بنویسد، این درست است که ارث کتابی داره اما ورثه حقیقی نداره. در ارث باید مورث اون چرا که دارد
به وارث منتقل کند. در صورت یک دانشمند میتواند وارث داشته باشد که خود دانشمند آن چرا که دارد مستقیم به این وارث عرضه کند. در عرضه مستقیم نیازمند است به اینکه تعلیم به گفته شنود باشه. این است که کلاس درس کار میرسه، نه کتاب. در کلاس درس گوینده زنده است، شنونده هم زنده است. گوینده با قلم زبان اون چرا که در مخزن جانش دارد در حال حیاتش به واسطه اون آلت گوش شنونده در لوح جان نفس ناطقه شنونده می نویسد. اون وقت لوح شنونده هم زنده، لوح گوینده هم زنده، یک کتاب زنده برای یک کتاب زنده تدریس می کند. اونی که مهم است این است که زنده در زنده القا کند. این است که بارها همیشه از آقا می فرماد آقا استاد می خواهید کتاب استاد به انسان القا کند، انسان با خوندن القا نمیشه. حالا این کتاب رو آدم بگیر تو خونه میخواید مطالعه بکنی یه وقتی درازم میکشه، اما اینجا که در سر کلاس میخواد بنشیند حرف گوش کند دیگه نمیتوند دراز کش کند. حالا متاسفانه حسینی‌ها و مساجد برای این ساخته شده که گوینده زنده در شنونده زنده بنویسه، منتهی یک عمر بنابر این بود که گوینده زنده حرف بزنند و شنونده زنده که به مسجد آمد یا چایی بخورد یا حرف بزند یا بخوابد یا عربده بکشند. حالا اگر یه وقتی پیدا بکنید در یک جایی که نخیر شنونده خوب بشیند حرف گوش بکند، شاید برای دیگری اعجاب انگیز هم باشه. اصلا به لادم اگر میخواد ساخته بشه شاید باید بشین حرف بشنود. جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. لذا گوش میشه مجرای واردات نفس ناطقه. از این واردات به نحو احسن استفاده کنید. بگردید دنبال عزیزانی، دانشمندانی، اونهایی که حرف بلدن، حرف دارن، حرف رو چشیدن، یافتن، بشینید از اونها حرف گوش کنید. آدم تا حرف گوش کند نکند به جایی نمیرسه. اینه که از تاها تعبیر میفرمون به این که و مصنفات بسیار دیگر که حاجت به ذکر اونها نیست و این اندازه هم که گفته شد به خلاف طبع خود نگارنده است، حمل بر خود ستایی نشود. بهترین کتابی که نوشتم شمایید. به همین مقداری که البته نوشته شده و همچنین دیگر دوستان و آقایان من که در تهران و قم و آمل به قدر همت خیش به اونها به تعلیم و تدریس اشتغال داشتم و دارم. بگذاریم به قول معروف هر حرف می آورد و باد برد. اونی که مهمه کتاب جان انسان، کتاب تکوینی عالم در این مرحله عالم مندنیست در قوس نزول، کتاب تدوینی برای قوس صعود است، اما مهمتر در قوس صعود کتاب جان نفس ناطقه انسان است. اگر یک معلمی اون چرا که از کتاب تکوینی عالم گیر آورد، یک اون چرا که در کتاب تکوینی عالم خونده است.